با این مخارجی که شده و اینا، نه اینی که ناشکر باشیم، شکر میکنیم بازم، ولی این آسایشی که میگفتن تو ذهن من بود، من خودمو میگم این نبود، نشد برام.
یعنی منظورتون الان درآمد شما با هزینه هایی که تو زندگی داری نمیخونه؟
نمیخونه، بله 100% نمیخونه، ولی میگذاریم با برنامه ریزی داریم انجامش میدیم. اینجوری
انشالله خدا بایدتون سلامتی بده. خیلی متشکرم که همراه گزارش امروز ما بودید.
خواهش میکنم.
الان صحبت من در مورد اینه که تو دوره بازنشستگی هستیم، الان به این مشکلات خوردیم، الان سواد مالی چه راهکاری داره؟ آقای دکتر گودی شما ممنون میشم توضیح بدین.
ببینید تو بخش درآمدی که حتما باید به فکر بود، یعنی گویا ما در ادامه تو همین وضعیت فعلی کشور نتونیم حقوق بازنشسته رو به گونه ای تامین بکنیم که کفاف این هزینه هاش رو بده، خیلی منطقیه. پس اونو احتمالاً باید یه پشتیبان در نظر بگیریم، اون حقوق بازنشستگی که مستمرن برای ما میاد. ولی اینکه خب چیکار باید بکنیم؟ آیا واقعاً تو همین لحظه همونجوری که فرمودن، خب من یک دفعه بازنشست میشم، آیا میتونم یک دفعه هزینه‌هامو مدیریت بکنم؟ یعنی من دارم یه سبک زندگی دارم، یه سبک زندگی مالی دارم، وقتی یه دفعه بازنشست میشم، خب با این کاهش درآمدی، این افزایش هزینه ای، سعی میکنم همه اون مسیرها رو ادامه بدم. نکته مهمش توی سواد مالی موضوع شیوه های خرج کردنه. من باید مواظب این موضوع باشم. یه بخشش برمیگرده به این که من میشم به هر حال بزرگ یک فامیلی، بزرگ یک محل مراجعه دیگران. اینکه آیا من برای اثبات این جایگاه هم باید هزینه هایی بکنم؟ مثلا خب میگه که فلانی از ما توقع داره که فلان کار رو بکنی، مثلا بچه برادرمه، بچه خواهرمه، بالاخره منم دایی بزرگم، عموی بزرگم، نمیدونم عمه یا خاله بزرگترم، باید یه چیزی در شأن خودم بده. یعنی میخوام بگم تو بخشی از هزینه ها باید جدیتر بهش فکر کرد، چون این مسئله مال یکی دو سال نیست، مسئله 25-30 سال آینده زندگی اون فرده، یعنی یک دوره خیلی بلند مدته. پس تو این هزینه ها باید دقت بکنم. یه نمونهش هزینه هایی که همون اثبات میکنه که من بزرگم. تو همین حوزه مدیریت بدهی هم همین هست. فرمودم مثلا من به عنوان یه محل مراجعه میام، میان آقا ضامن ما شو. خب ضامن همیشه یک آدم موثق خوب مورد اعتماده و منم اینو نمیتونم رد بکنم. شاید این مهارت نگفتنه تو دوره نوجوانی و تو دوره بازنشستگی خیلی به درد میخوره. میان نوجوان ها خیلی نمیتونن نبگن، احتمالاً تو دوره هم که ما به یه سنی میرسیم که از همون طلب کمک میشه شاید نتونیم بگیم. خب این تو دوره مدیریت بدهی آیا من واقعا توان اینو دارم که بخشی از حقوقم رو تضمین وام برای دیگری بکنم؟ نکته بعدیش تو همین مدیریت بدهی خدماتیه که به بازنشسته ها میدن تحت عنوان وام. ببینید وام ها، اگر وام، تسهیلات یا قرض، اگر برای هزینه های مصرفیه که در واقع من دارم همچنان آیندم رو میخورم، یعنی به هر حال من باید اینو باز پرداخت بکنم، دوباره از اون محل مستمرین باز هم کمتر میشه. مصرفی یعنی چی؟ یعنی من دارم آینده رو میخورم که حالم رو بگذرونم. این نیست که من از حالم در واقع هزینه ای نمی کنم تا آینده برام تضمین میشه. خب این وام ها و تسهیلات که معمولاً به عنوان یک ابزارهای حمایتی از سوی دولت برای بازنشسته ها مطرح میشه، آینده بازنشسته ها رو بیشتر به خطر میندازه تو حوزه مدیریت بدهی. تو سومین حوزه در واقع سواد مالی، کاریابی و درآمد، خیلی مهمه. اگر من میخوام وارد راه اندازی یک کسب و کار بشم که جناب آقای علی دوستی هم نکاتی دارن که خوشحال میشیم حتما بشنویم، این راه اندازی کسب و کار واقعا ساده نیست. داستان موفقیت دیگران لزوما منجر به موفقیت ما نمیشه. باید تو کاری وارد بشیم که براش در واقع مهارت داریم، تخصص داریم یا میشناسیمش، و قوانین اون حوزه به ویژه فرمودن تو حوزه در واقع استخدامی، کارکنان با قوانین تجارت لزوماً آشنا نیستن و ممکنه اونجا ریسک‌هایی متحمل بشه. تو حوزه چهارم سواد مالی سرمایه گذاری به نظرم مهمترین بخش دوره بازنشستگیه، که این در واقع به قبل از دوره بازنشستگی برمیگرده. یعنی همچنان که فرمودن یه بخشی رو اون کارفرما داره تعمیم میکنه که ما در آینده بهمون پرداخت بکنه، خودمونم برای خودمون باید این کار رو بکنیم. یعنی از قبل وارد سرمایه گذاری بشیم، اونجایی که دیگه ظرفیت ما برای درآمدزایی کاهش پیدا میکنه، پولمون بتونه برای ما کار بکنه و بتونه هزینه های ما رو پوشش بده. این چهار حوزه رو توی سواد مالی به نظرم از این منظر بازنشستگی میشه بهش نگاه کرد و تعریف کرد.
خیلی ممنونم جناب آقای علی دوستی. به عنوان نکته پایانی برای کاهش هزینه ها در دوران بازنشستگی چه نکاتی رو شما توصیه میکنید؟
یه مطالعه ای روی یکی از صندوق های بازنشستگی کشور انجام شده که عمده هزینه های خانواده بازنشسته صرف چی میشه، و یا بهتر بگم بازنشسته از کدوم بخش هزینه هاشون ناراحتن و شکایت دارن. دو تا بخش هزینه هست خیلی معضله، برای دو تا موضوع هست که خیلی معضله که حالا هزینه ایجاد میکنه برای بازنشستگان. یکی موضوع سلامتشون هست، یعنی موضوعات درمانی، و یکی هم بحث اشتغال فرزندان. اشتغال فرزندان بیشتر توی بازنشسته هایی که متصل به نهادهای دولتی یا نظامی هستند شاید دیده بشه.
چرا؟ از چه جهت معضله؟ یعنی منظورتون چیه؟
نگرانی بازنشسته ها این دوتا موضوعه. طبیعی هم هستا، به واسطه مسائل درمانی خب طبیعیه، و اشتغال فرزندان هم به واسطه اینکه سرمایه های مسائل درمانیشون به واسطه پا به سن گذاشتن و آستانه هزینه شون هست. موضوع اشتغال فرزندانم به واسطه اینکه کارشون دولتی بوده و سرمایه ارتباطیشون رو از دست دادن، خیلی وقتا فرصت اشتغال فرزند توی اون نهاد دولتی دیگه فراهم نیست و طبیعیه این دوتا نگرانی داشته باشن. در رابطه با سلامت شاید دو سه تا توصیه بشه کرد. یه نکته خیلی خیلی مهم لایف استایله، یعنی الگوی زندگی افراده. به هر حال رفتار شاغلی ما بعضن اشاره میکنم به فرمایش آقای دکتر، درسته نگاه لذت به شغل توی دین ما خیلی توصیه شده و واقعا هم همینطور، آدم وقتی از شغلش لذت داره شاید متوجه نشه، ولی رفتار شاغلی ما بعضی وقتا برای ما آسیب‌های جسمی رو به دنبال داره، و توجه به حوزه سلامت برای نگهداشت زمان بازنشستگی خیلی مهمه. شاید این یکی از نکاتی باشه که بهش توجه کرد. دو تا نکته دیگه هم که میشه بهش توجه کرد، بحث آینده نگری برای با بیمه های خوبه. یعنی ما نگاه خیلی خوبی داشته باشیم، بیمه های مکملی استفاده بکنیم، از بیمه های عمر استفاده بکنیم، هم به عنوان سرمایه گذاری و هم به عنوان نگاه درآمدی، نگاه درمانی، که بتونیم بیمه های خوبی رو برای حوزه درمان خودمون کنار بگذاریم و حالا حتما به صورت سالانه بهش توجه بکنیم. یه نکته دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم، ببینید به سال خیلی دم دستی سعی میکنم بگم، ما برای خرید میوه چیکار میکنیم؟ مثلا نرمال میریم از یه میوه فروشی نزدیک منزلمون، شبا داریم دیر میریم منزل یا هر چیز دیگه، میریم از یکی از میوه فروشای نزدیک منزلمون خرید میکنیم، درسته؟ آیا نمیتونیم هزینه های خرید میوه رو کاهش بدیم؟ چرا؟ ولی از اون زمان میبره، باید بریم به مرکز خریدی که دولتی هست یا شهرداری فراهم کرده، ولی از اون زمان میبره، دورتر ممکنه از منزلمون و خیلی اتفاقات دیگه. ما توی بازنشستگی زمان نسبتا بیشتری رو داریم، خیلی میتونیم توجه بکنیم به این زمان بیشتر با تغییر الگو و تغییر نگاهمون به رفتار خریدمون، به هم میتونیم این رو با مهارت‌های نت و سواد رسانه‌ایمون بالا ببریم، و هم با توجه به فراغتی که برای خودمون ایجاد میشه میتونیم با وقت گذاشتن توی حوزه در حقیقت هزینه کردمون خیلی توجه بکنیم. اینم فکر میکنم از موضوعاتی باشه که بشه به عنوان سرمایه زمانی برای کاهش هزینه‌های دوره بازنشستگی بهش توجه کرد.
که اتفاقا از نظر کاربردی هم خیلی چیز سخت و پیچیده ای نیست. کافیه که مثلا به مدت 3 ماه هزینه هایی که داریم انجام میدیم در روزمرهمون اونا رو یادداشت بکنیم و بعد قاعدتا متوجه میشیم که هر کدوم از سرفصل هایی که داریم هزینه میکنیم، حمل و نقلمون، کرایه هایی که میدیم، نمیدونم همین خورد و خوراکی که شما فرمودین، پوشاکمون، هدایایی که ممکنه میدیم، هر کدوم تو چه وزنی هستن و کدومشون میتونیم 5%، 10%، 15% کاهش بدیم. طبیعتا خیلی میتونه کمک موثری باشه. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی بازنشستگان. از آقای دکتر کامیل گودی و جناب آقای مهندس علی علیدوستی ممنونم که در این برنامه حضور داشتن. به اتفاق سایر همکارانم از شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی میکنیم.
رادیو اقتصاد.
پناه تو یارم، جز تو کسی ندارم، بر درگه تو هر شب دست دعا برام خدا
Thank you.
رادیو اقتصاد.
آجیل خام به لحاظ دارا بودن عنصر سلنیوم نقش مهمی در کاهش رادیکال‌های آزاد در بدن داره. باعث کاهش اثرات مضر آلودگی هوا میشه. بهتر حتی امکان در روزهایی که آلودگی هوا بسیار زیاده از غذاهای چرب، مخصوصاً چربی‌های جامد حیوانی و گیاهی استفاده نشه. در هنگام آلودگی هوا، بهتر از مواد غذایی مثل کرفس، اسفناج، گوجه فرنگی، لیمو شیرین، نارنگی، پرتقال و برگ سبز کاهو استفاده بشه.